سلام میگم خدمت تک تک شما عزیزان در کلیسای خداوند. خدا رو شکر برای وجود شما عزیزان، خیلی ممنون به خاطر این ابراز محبتتون. واقعا همه شما عزیزان در قلب من جا دارین و دوستتون دارم، و همینطور سلام میگم به عزیزانی که از طریق آنلاین با ما همراه هستن. قبله تمام رفت. خدا آخر وقت ما رو امروز بخیر کن. خب خدا شکر. اجازه بدید که با دعا کلام خودمون رو آغاز بکنیم. خداوند و ای پدر آسمانی جلال، بر نام قدوس تو باد ای خداوند، شکرت میکنیم که امروز در نام قدوس تو عیسی مسیح اینجا جمع شدیم این خداوند، و میخواییم که در مورد کلام تو با هم سخن بگیم. قلبهای ما رو باز کن و از طریق کلامت با ما سخن بگو ای خداوند، و ما رو تبدیل و تقدیس بساز در نام شایسته عیسی مسیح خداوند، آمین. خب عنوان پیغامی که امروز در قلبم هست با شما عزیزان در میون بگذارم هست تا به کی خداوندا، که برگرفته از مزمور 13 هست. مزمور 13 از مزامیر اعتراضی هستش که مزمور نگار در هنگام درد و رنج درون خودش رو در حضور خداوند باز میکنه. تعداد مزمور زیادی، حدودا فکر میکنم 72 مزمور اعتراضی ما داریم، که در این مزامیر عواطف تاریک همچون غم، ناله، ترس، شرم، حس تقصیر و حتی خشم بیان میشه و به حضور خدا آورده میشه. شاید با خودمون فکر کنیم که چنین عواطفی رو ما نباید به حضور شخص متعالی مثل پدر آسمانی بیان کنیم و نباید اونها رو در حضور خداوند بیاریم، اما خدا ما رو دعوت میکنه تا شکایات و اعتراضهای خودمون رو نزد او ببریم و خشم و استیصال خودمون رو به او بیان کنیم، خود رو با صداقت در حضور او باز کنیم. مخفی کردن این عواطف از خدا امری جاهلانه و ریاکارانه هستش و دردی رو از ما دوا نمی کنه. فقط داریم خودمون رو گول می زنیم. از سوی دیگه ما تو دنیای زندگی می کنیم که پر از ناپاکی، پر از ناعدالتی و ظلم هستش. خب ما چطور می تونیم که بگیم همه چی عالی هستش؟ هیچ وقت نمیتونیم یه همچین چیزی رو بیان کنیم. اگر این کارو بکنیم حتما داریم ریاکاری میکنیم. عیسی مسیح بر روی صلیب یکی از همین مزامیر اعتراض رو گفت: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ توی مزمور 22 آیه 1. یا در باغ جتسیمانی، او چنان در درد و رنج و اندوه بود که همچون عرق خون از او میچکید و اون اندوه خودش رو به حضور پدر آسمانی ابراز کرده بود. اما نه مثل عیسی، چون عیسی گناهی نکرد، اما مثل مزمور نگار نیز که دلی آلوده به گناه داشت، ما هم باید همچون اون مزمور نگار صادق باشیم. اونها دلشون رو با صداقت به حضور خدا باز کردن و عواطف تاریک و دردمند خودشون رو به حضور خدا آوردن. مزامیر اعتراض فریادهای قلبی صادقانه به روی خدا هستش که به هنگام بحران از او طلب یاری میکنیم. حالا هوای این مزامیر پر از درد و رنج هستش و گاهی هم با خشم همراهه. اون خشم درونی خودمون رو به حضور خدا میاریم. میخوایم این مزمور رو از برادر عزیزم محمد تقاضا کنم که با صدای زیبای خودشون این مزمور رو قرائت کنم برای ما، و بعد به ادامه کلام بپردازیم. میکروفونشون رو میشه لطفاً باز کنید؟ برای ما فکر کنم میوت هستش، اون دکمهش رو اگر بزنید. میگم خدا آخر رقابت ما رو امروز بخیر. جلال به نام خدا.
تا به کی خداوندا؟ مزمور 13 از آیه 1-6. تا به کی خداوندا؟ آیا مرا تا ابد فراموش خواهی کرد؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشانی؟ تا به کی با اندیشه هایم دست به گریبان باشم و همه روزه در دلم غم باشد؟ تا به کی دشمنم بر من سرفراز شود؟ ای یهوه خدای من، بر من نظر کن و اجابتم فرما. به چشمانم روشنایی ببخش، مبادا به خواب مرگ بخسبم. مبادا دشمنم گوید بر او چیده شدم و خصمانم از تزلزلم شادمان شوند. و اما من بر محبت تو توکل می دارم، دلم را در نجات تو شادی خواهد کرد. برای خداوند خواهم سرایید، زیرا مرا سزای نیکو داده است. آمین.
آمین. آمین. شکر. خب همونطوری که میبینید این مزمور از 4 تا قسمت کلی تشکیل شده. اجزای اون از 4 قسمت هست. یکی قسمت اول شکایت هستش. تا به کی خداوندا؟ داوود به خدا پیرامون دشمنانش شکایت میکنه که توی مزمور 13 آیات 1 و 2 هست. همینطور درخواست از خدا برای شنیدن و کمک و یاری هستش. گاه با ذکر دلایل، مزمور آیات 3 و 4. و همینطور قسمت بعدی اعلان اعتماد به خدا در کوران مشکلات و بحرانها، آیه 5. و در نهایت تمجید خدا برای پاسخش. نقطه قوت مزامیر اعتراض این هستش که علارغم ادامه بحران، مزمورنگار دست از تمجید خدا بر نمی داره. امید مزمورنگار به دخالت خدا هستش برای رفع بحران در آینده. چنان این دخالت خدا رو در نظرش با قدرت در نظر داره و نیرومند هستش که حال و هوای او رو تحت تاثیر قرار میده و عوض میکنه. عنوان مزمور هست تا به کی خداوندا، سراینده اون داوود هست همونطوری که میدونی، و موضوع این مزمور دعا برای راهوایی از ناامیدی حتی اگر خدا به دعای او پاسخ نده. این مزمور با ناامیدی و دلسردی آغاز میشه اما با ایمان و شادی و امیدواری به پایان میرسه. مزمور 13 شعر و سروده کوتاهی هستش که فقط شامل 6 آیه هستش، اما این آیات تا عمق یأس و ناامیدی پیش میرن تا اینکه با اعتراف غیر منتظره داوود ایمان و اعتماد خودش رو به خدا حفظ میکنه و اعلام میکنه. این مزمور برای امروز ما تشویقی هستش که رویارویی با مشکلات و رنج ها اون رو بخونیم و به خدا توکل کنیم. این مزمور تا حدی هم درون گرایانه هستش و بر افکار داوود مثل ناامیدی در شرایط غیر قابل تحمل، تجربه تلخ و ستم و تمسخر دشمن تو آیه 4 و نیز سکوت خدا به هنگام مشکلات آیه 1 تمرکز داره. اما در آیات 5 و 6 داوود نشون میده که با وجود فشارهای سنگین و مشکلات به خدا اعتماد داره و به او وفاداره. همونطوری که میبینیم در آیات 1 و 2 4 بار تکرار فریاد تضرع ما میشنویم. خداوندا تا به کی؟ تا به کی یعنی این که خدایا تو منو فراموش کردی؟ معناش به این صورت هستش، تو منو فراموش کردی. اما این فراموشی تا به کی ادامه داره؟ اون در قلب خودش اینطور داره بیان میکنه: خدایا تو روی خودت رو از من پوشوندی، اما این تا به کی ادامه داره؟ تا به کی من باید تو این وضعیت باشم؟ غرق اندیشه های همراه با یأس و ناامیدی شدم، اما این تا به کی ادامه داره؟ دشمنانم بر من پیروز شدند، این وضعیت تا به کی ادامه داره؟ این فریاد تضرع همراه با زنجیری از گلایه ها به بیان حس درموندگی سراینده مزمور کمک بیشتر میکنه. در اینجا ما سه تا مشکل اساسی رو میبینیم. خدا ظاهراً دور از دسترس و بی توجه به نظر میرسه. سراینده مزمور با اضطراب و اندوه درونی دست به گریبان هستش. دشمن در موقعیت برتر در ظاهر نشون میده که هستش، با توجه به آیه 3 که این امکان وجود داره که این دشمن حتی مرگ باشه. در آیه 3 داوود از خدا میخواد که بر وی نظر لطف بیافکنه، صدای او رو بشنوه. داوود همچنین از خدا میخواد که برای روشن شدن چشمانش کاری بکنه. در کتاب مقدس عبری تیره شدن چشم نشونه بیماری و کهنسالی هست. پس میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که روشنایی بخشیدن به چشمان یعنی بازگردوندن تندرستی و شادابی به وجود شخص بیمار. سراینده مزمور به طور ویژه رهایی از چنگال مرگ رو از خدا درخواست میکنه. همونطوری که در آیه 4 میبینیم صحبت از دشمن که یک کلمه مفرد هست و خصمان که جمع هست اشاره میشه، که اولی میتونه مرگ باشه و دومی دشمنان انسانی. در مزمور 119 آیه 82 نیز میبینیم که مزمور نگار به خدا میگه دیدگانم در انتظار وعده تو کمسو شده، میپرسم پس کی مرا تسلی خواهی داد. یا در 119:84 خادمت تا به کی منتظر بماند، کی آزاردهندگانم را داوری خواهی کرد. آیا تا به حال در این شرایط قرار گرفتید؟ من که خودم خیلی قرار گرفتم، شما رو نمیدونم، ولی واقعا من خودم در زندگی موقع‌های زیادی بوده که در شرایط بسیار سختی قرار گرفتم و نمیدونستم واقعا باید چیکار کنم. در آیات 5 و 6 همونطوری که در مزامیر مرثیه‌ای اتفاق میفته، تغییر ناگهانی در حال و هوای سراینده و ابراز اطمینان و اعتمادش به خدا رو میتونیم واکنشی نسبت به ندای وجدانی اون شخص بدونیم. یهو متحول میشه و تغییر میکنه. در اینجا 4 تا سوال مهم مطرح هستش. داوود با چه بحرانی روبرو شده بود؟ امروز ممکن هست ما هم مثل داوود با همین بحران ها روبرو باشیم. این مزمور احتمالاً در سالهای سخت تبعید، هنگامی که داوود تحت تعقیب شاول بود، نوشته شده، سراییده شده. زمانهایی که داوود اعتراف میکرد و سوگند میخورد به خدا که من با مرگ یک قدم بیشتر فاصله ندارم. تو اول سموئیل فصل 20 آیه 3 داوود به خاطر دشمنانش فرار کرده بود و دنبال او بودن که او رو از بین ببرد. داوود دچار بحران ترس از مرگ شده بود. داوودی که روزی جولیات رو به تنهایی شکست داده بود، الان ترسیده بود. این مرگ میتونه مرگ فیزیکی باشه. گاهی از نظر فیزیکی ما دچار مرگ میشیم، ولی خیلی از اوقات هستش که این مرگ میتونه فیزیکی نباشه. گاهی از نظر فیزیکی ممکنه ما زنده باشیم، ولی از نظر روحی اونقدر درمونده و ترس و افسردگی بر ما غالب شده باشه که با مردن هیچ فرقی نمیکنه. من در زندگی بسیاری از عزیزانی که اینجا بودن و پناهنده شدن دیدم که خصوصا سالهای گذشته ما خودمون تو این شرایط بودیم. واقعا انقدر حالمون بد بود و انقدر در افسردگی بودیم که با مرده متحرکش تفاوتی نداشتیم. حالمون خیلی بد بود، خیلی. من خودم اون روزها رو خیلی یادم میاد. میرفتیم تو پارک میشستیم گریه میکردیم. هر شب میرفتیم با خانومم شبنم در پارک گریه میکردیم و نمیدونستیم واقعا باید چی کار کنیم. نکنه فردا ما رو برگردونن. هر دفعه که میرفتیم امضا بکنیم این ترس در ما وجود داشت که ما رو بردارن ببرن سوار هواپیما کنن و برگردن. و این یه چیز ناخودآگاه بود، چیزی نبودش که. و اون افسرم وقتی تلفن رو برمی‌داشت زنگ می‌زد دیگه بدتر. می‌دونستیم که یه پاکتی در راهه که ممکنه سرنوشت ما رو تحت شعاع قرار بده. حتی اونقدر افراد تحت فشار قرار میگیرن، من از اینان رو اینجا دیدم که دست به خودکشی میزنن و دیگه نمیتونن اون فشار روانی رو تحمل کنن. شما الان شرایطی که عزیزان پناهنده در ترکیه دارن و مشاهده بکنین. هر روز من با بعضیشون در ارتباط هستم. تو خیابون که میرن دائم پلیس اینها رو نگه میداره، کارتاشون رو چک میکنه که آیا، و خدا نکنه اگه اون کارت همراهشون نباشه، اون کارت کیملیک، سریعا اونها رو میبرن به کمپ های دیپورتی. خب اینها فشار، همه فشار روحی و روانی هستش. داوود همچنین دچار بحران یأس و ناامیدی شده بود. یأس و ناامیدی تمام وجودش رو فرا گرفته بود، به طوری که دائما در ذهن خودش نتایج رو میگرفت. موقعی که ما در یک درد و رنج هستیم، دائما احساسات منفی باعث میشه که فکرهای منفی ما بکنیم. خدا منو ترک کرده و صدای من رو نمیشنوه. اتفاقی که در بحران‌ها حتی برای ما هم میفته و ما این رو فکر میکنیم. در حقیقت داوود در یک خشکی روحانی و به اصطلاح شب تاریک روح به سر میبرد. احساس میکرد که خدا او رو فراموش کرده و روی خودش رو از او پنهان کرده. همچنین داوود دچار بحران انزوا شده بود. ترس و یأس و ناامیدی و افسردگی باعث میشه که او به گوشه‌ای بره. گاهی یأس و ناامیدی باعث میشه که ما به گوشه پناه ببریم و در انزوا رو پیشه کنیم و نمیخوایم با کسی هیچ ارتباطی داشته باشیم. فکر میکنیم با گوشه‌گیری میتونیم با ترس و استرس خودمون مبارزه کنیم، در صورتی که این انزوا و دوری باعث میشه که فشارها بر ما بیشتر و بیشتر بشه. بیشتر فکر میکنیم، بیشتر اون احساسات منفی بر ما غالب میشه، فکرهای منفی بیشتر میاد سراغمون و خاصیت ذهن انسان جوریه که این فکرها رو میپرورونه، هی گسترشش میده و بزرگترش میکنه. معمولا انسان وقتی در فشار قرار میگیره، فکرهای منفی بیشتر به او هجوم میاره و اینجا شیطان هم دست به کار میشه و از آب گلالود میخواد ماهی بگیره. دیدی خدا تنهات گذاشت؟ دیدی کسی صدات رو نمیشنوه؟ در کنفرانسی که ما بودیم، خدای تو کجاست؟ پس این همه که ادعا میکردی میری پرستش میکنی، من بر خدا توکل دارم، بیا بفرما، خدای تو الان کجا هستش که این همه مشکلات داری و هیچکی صدای تو رو نمیشنوه؟ صحبتی که زن ایوب با او کرد، خدا رو لعنت کن و بمیر. زنش بهش گفت. انسان‌های زیادی در همین حالات دست به خودکشی میزنن، در صورتی که اینها همه دروغ‌های شیطان هست، برای اینکه اون اعتماد و ایمان شما رو نسبت به خدا کم رنگ کنه و شما رو از خدا دور کنه. داوود همچنین در بحران رسیدن به پایان راه بود. اینجا در مورد داوود بیان نشده که او آرزوی مرگ برای خودش میکرده، اما شاید او نیز در این رنج‌ها ممکن بوده به پایان راه رسیده باشه که بهتر به زندگی خودش پایان بده، مثل ایلیا که آرزوی مرگ برای خودش میکرد. این اتفاقی است که ممکنه برای ما هم رخ بده. انقدر تحت فشار قرار بگیریم که بگیم خدایا دیگه بسه، منو راحت کن، دیگه نمیتونم به این شرایط ادامه بدم. وقتی فشارها از هر طرف بر ما هجوم میارن، مکانیزم روانی انسان گنجایش اون رو نداره و در پی راهی میگردی که خودشو از این فشار خلاص بکنه. و معمولا هم فکرهای عجیب غریب به سر انسان زیاد میاد. یعنی راههایی میکنه که اصلا راههایی نیستش که راههایی خدا باشه و اراده خدا باشه. تو اول سموئیل باب 30 آیات 2 تا 6 این آیات رو بعداً خودتون مطالعه بکنید یا حتما مطالعه کردین، ولی داستان رو براتون میگم. وقتی که داوود از جنگ با همراهانش بر میگرده و میبینه زن و بچه و همه چی رو دشمن با خودشون بردن. ببینید شما چه وضعیتی هسته، شما بر میگردی میبینی خونه زندگیت همه از بین رفته، همه چی رو با خودشون بردن. داوود اولش با همراهانش شروع میکنه کلی گریه کردن، حالا گریه نکنه که گریه کن. بعد تازه دوزاریش میفته که این وضعیت به اینجام خط نمیشه. اینا همه این ناراحتی ها و غم و غصه ها و دردها رو از چش داوود میدونن و میخوان تازه سنگسارش هم بکنن. یعنی دیگه مشکل حالا دوتا میشه. آیا تا به حال در یه همچین شرایطی قرار گرفتیم که خودمون غرق مصیبت هستیم، مصیبت به سرمون اومده، تازه کاسه گذار دیگران سر ما هم میشکنن و میگن مشکلات و اون مشکلات رو از چشم ما میبینن میخوان تردمون کنن و فشارها چند برابر میشه. اما داوود در این شرایط فهمید که باید به کی بچسبه. او به خدا چسبید. کاری که در بحرانها با وجود اینکه خیلی سخته، قبول دارم خیلی سخت هست، ولی راهی جز چسبیدن به خدا نداریم. او تنها راه نجات ما هستش. دانیال وقتی در چاه شیران افتاد چیکار کرد؟ دست به دعا برداشت. راهی جز توکل به خدا و دعا کردن نداشت و نمیدونست که حتما نجات پیدا میکنه و شیرانو نمیخورن، ولی خدا او رو نجات داد. ما در مزمور 88، مزموری که نوشته پسران قوره هست، نیز این بحران رو میبینیم. در آیه 3، زیرا جان من از بلایا آکنده شده است و حیاتم به حاویه نزدیک گشته. آیه 5 میگه در میان مردگان رها گشتم، همچون کشتگانی که در گور آرمیدند که دیگر به یادشان نمی آوری و از دست تو بریده شدند. عزیزان، این بحران فقط برای داوود و پسران قوره و مردان و زنان خدا نبوده. این بحران ها برای ما هم هست. هر چقدر شما در پادشاهی خدا مؤثرتر باشید، دشمن با شما بیشتر کار داره. داوود شخصی مؤثر بود برای خدا. لحظاتی در زندگی هستش که احساس میکنیم خدا ما رو فراموش کرده و در بیابانی رها شدیم و نمیدونیم به کجا بریم. اونقدر خسته و فرسوده هستیم که حتی نمیتونیم دعا کنیم. اینجا هست که روح القدس به یاری ما میاد، روح تسلی دهنده، و به ما کمک میکنه، ما رو یاری میرسونه و مدد میرسونه. خدا رو شکر برای عهد جدید که ما روح القدس رو داریم و روح القدس میتونه به ما تسلی بده و به ما کمک کنه. در بحران کرونا بسیاری از انسان‌ها جان خودشون رو از دست دادن. اتفاقات ناگوار بسیاری هر روزه در دنیا رخ میده. در تمام این بحران‌ها انگشت ما به سمت خدا هستش. پس خدایا چرا هیچ کاری نمی‌کنی؟ کجایی؟ چرا این اتفاقات می‌افته؟ در اتفاقات اخیری که در ایران افتاد، هموطنان عزیز زیادی کشته شدند، در زندان افتادند، بهشون تجاوز شد و افراد زیادی معلول شدند. خدایا تو کجا هستی؟ این سوالی هست که برای تمامی انسان‌ها وقتی در بحران قرار می‌گیرن ایجاد میشه. ظرفیت روانی انسان محدود هست و وقتی در بحران قرار می‌گیریم، اگه بخوایم با فکر انسانی به اونها نگاه کنیم، به هیچ جا نمی‌رسیم جز اینکه بیشتر و بیشتر ناامید بشیم. روان انسانی ما قدرت پذیرش این فشارها و بحرانها رو نداره. اما ما همه چیز رو نمیدونیم. ما در دنیای سقوط کرده ای هستیم که بسیاری از مشکلات به خاطر خود انسان هستش، نه خدا. خدا مسئول این بدبختی ها نیستش. خدا میتونه از همین سختی ها چیزهای خوبی رو در بیاره و این کارو میکنه. اما به یاد داشته باشیم که زمانهای خدا با زمانهای ما متفاوته و راههای او با راههای ما متفاوت است. او عمل خواهد کرد، اما نه مطابق طرح و نقشه و خواسته ما. سوال دومی که اینجا مطرحه، اگر داوود یا ما در این بحران بمونیم چه عواقبی بر ما خواهد داشت؟ حالا بحران اومده، با بحران هم روبرو شدیم، حالا اگه تو این بحران بمونیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر بخوایم در یأس و ناامیدی و بحران بمونیم، اگر کاری نکنیم، اگه نمیریم، قطعاً مریض خواهیم شد و حتی ممکنه که ایمان ما دچار مشکل بشه و همه چیز رو رها کنیم و بریم. اما اینجا سوالی که مطرحه، آیا خدایی که در اشعیا 49:2 میفرماید مرا از رحم مادرم فراخواند و از وعت مادرم مرا به نام صدا زد، آیا چنین خدایی شما رو فراموش میکنه؟ آیا خدایی که در مزمور 27 آیه 10 میفرماید اگرچه پدر مادرم ترکم کنند خداوند مرا خواهد پذیرفت، آیا چنین خدایی ما رو ترک خواهد کرد؟ کم کم داریم به جاهای خوبش میرسیم. حالا دیگه از بحران داریم میایم بیرون. راه‌های رهایی از این بحران چی هستش؟ چطور میتونیم از این بحران‌ها وقتی باش روبرو میشیم که همه ما مطمئناً باش روبرو شدیم، یعنی اگه کسی اینجا بیاد بگه من در زندگیم هیچ بحرانی ندارم و همه چی عالیه، من واقعا شک میکنم که داستان چی هستش اصلا. من اینجا میخوام نظر شما رو به مزمور 91 جلب کنم. مزمورهای امیدوار کننده هم داریم ما، اما چطور میشه مزمور نگار اینطور مینویسه؟ بعد محمد میتونید این مزمور هم برای ما بخونید لطفا.
پناه و دژ من خداست، آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. درباره خداوند میگویم، اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. به یقین اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانی و از طاعون مرگبار. او تو را با پرهای خیش خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. امانت وی تو را سپر محافظ خواهد بود. از خوف شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می پرد. از طاعونی که در تاریکی راه می رود بیم نخواهی داشت و نه از وبایی که در نیمروز هلاک می سازد. گرچه هزار تن در کنار تو فرو افتد و 10,000 بر جانب راست تو، اما به تو نزدیکم نخواهد آمد. تنها با چشمانت خواهی نگریست و سزای شریران را خواهی دید. چون خداوند را پناهگاه خیش گردانیده ای و آن متعال را مأوای خود ساخته ای، هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و هیچ بلا نزدیک خیمه تو نخواهد آمد، زیرا فرشتگانش را درباره تو فرمان خواهد داد تا در همه راه‌هایت نگهبان تو باشد. آنها تو را بر دستایشان خواهند گرفت، مبادا پایت را بر سنگی بزنی. بر شیر و افعی گام خواهی نهاد، شیر جوان و اژدها را پایمال خواهی کرد. خداوند می‌فرماید چون مرا دوست می‌دارد او را خواهم رهانید، و چون نام مرا می‌شناسد از او محافظت خواهم کرد. او مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد. در تنگی با وی خواهم بود، او را خواهم رهانید و عزت خواهم بخشید. به عمر دراز او را سیر خواهم کرد و نجات خیش را به او نشان خواهم داد. آمین.
آمین. آمین. مرسی برادر محمد عزیز. خب هر کسی این مزمور رو قرائت میکنه میگه نویسنده این مزمور یا سوپرمنه یا اینکه اصلا توی این دنیا نیستش که این داستانا رو میگه. اصلا انگار که داستانها اون وضعیت خراب این دنیا رو متوجه نیست. چطور میتونه آدم با این همه رنج و درد و ناراحتی که تو این دنیا هست بشینه یه همچین مزموری برسه؟ اما عزیزان، پایه این مزمور بر اساس ایمان، امید و اطاعت هستش. ایمان و امید و اطاعت کلید رهایی از بحران هستش. ایمانی که از جنس ایمان دوستان دانیال بود که وقتی در تون آتش افتادن گفتن ولی حتی اگر خدا ما رو نرهونه پادشاه، بدان که خدایان تو رو نخواهیم پرستید و تمثال طلا را که برپا داشته ای سجده نخواهیم کرد. یه همچین ایمانی هستش که باعث میشه یه نفر بیاد یه همچین مزموری رو بنویسه. در عبرانیان 11:1 میفرماید ایمان ضامن چیزهاییست که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم. اگر همه چیز رو ما ببینیم و از نتایج اون خبر داشته باشیم که خب این ایمان نمیشه که. فکر کردید پولس رسول که در زندان بود فکر میکرد که همین الان آزادش میکنن و میاد بیرون و همه چی عالی و تو زندانم همه چی. اون پولس رسول پیه این رو به تنش مالیده بود که حتی اگه بکشنش ولی از ایمانش دست بر نمیداره، چون واقعا خدا رو ملاقات کرده بود و با خدا راه میرفت. براش هیچ اهمیتی نداشت که چه خواهد شد، چون نگاهش به آینده پرجلالی بودش که با مسیح داره، نگاهش به این دنیا نبود. در تاریخ کلیسا افراد زیادی رو میبینیم که به خاطر ایمانشون ایستادن و شهید شدن. در تاریخ کلیسای معاصر ایران، کشیش هایک، اسقف کلیسای ایران، کشیش سودمند، کشیش دیباج، اینا هم وقت خیلی افراد دیگه‌ای که به خاطر ایمانشون و به خاطر اطاعتشون از مسیح ایستادن و جون خودشون رو از دست دادن. این عزیزان همه شهید شدن، اما نتیجه کار این عزیزان رو الان داریم برای کلیسای ایران می‌بینیم. هر چقدر به کلیسا بیشتر جفا رسید، هر چقدر جفاها بیشتر شد، گسترش پادشاهی خدا بیشتر و بیشتر شد. مسیح هیچ وقت به ما وعده نداده که در این دنیا همه چیز برای ما عالی خواهد بود. اما این اطمینان رو به ما داده که اگر با او باشیم، اگر به با او بچسبیم، اگر از احکامش اطاعت کنیم، روزی با او در ملکوت خواهیم بود و تا ابد در حضور خداوند خواهیم بود. یکی از خصوصیات ما ایرانیان این هستش که دوست داریم در بحران بمونیم و نمیخوایم که بیرون بیایم و هی اونو همش میزنیم، هی دوست داریم فکرهای جدید بکنیم. قربونش برم، عزیزانی هم که دور و اطراف ما هستن این فکرها رو بیشتر گسترش میدن. من یادم اون موقعی که همین داستان پناهندگی اینا بود، با هر کی میشستیم صحبت میکردیم میگفتن که حواستون باشه شما دیگه الان در شرف دیپورتی و بری امضا هر آن ممکن شما رو دیگه. هر دفعه اینا به ما میگفتن اصلا انگار یه آب سردی رو کله ما میگفتن. یعنی منظورم اینه که حواستون به همچه افرادی هم باشه که دور اطرافتون هستن، این افراد هم رو شما تاثیر منفی خواهند گذاشت. با افرادی نشست و برخاست کنید که به شما امید و ایمان میدن، ایمان شما رو تقویت میکنن. با ایمان و امید هستش که مردان خدا میگویند در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. پولس رسول این گفته رو، این رساله رو در زندان نوشت. در زمانی که ما در بحران هستیم نیاز به یک شوک روحانی داریم. این شوک میتونه در دعا از طریق روح القدس باشه، از طریق شبان، رهبران کلیسا، دوستانتون، دوستانی که نه از اون دوستان، از اون دوستانی که شما رو تقویت کنن باشه، که وعده های خدا رو به یاد شما بیارن و برای شما دعا کنن که دوباره در اون مسیری که با خدا بودید قرار بگیرید. داوود اول در بحران بود و احساس می‌کرد که همه چیز تموم شده، اما یکی از خصوصیات عالی داوود این بودش که همیشه به خدا می‌چسبید. کاری که ما هم در بحران‌ها باید بکنیم، باید به خدا بچسبیم. هر چقدر بحران بیشتر شد، باید بیشتر و بیشتر به خدا بچسبیم. در این چسبیدن به خدا هستش که یهو یک تحول وجودی در ما به وجود، یهو انگار که یه چیزی در ما بیدار میشه، خدا در ما کار میکنه، یک انگیزهی در ما ایجاد میشه، یک امیدی در ما ایجاد میشه و ما تغییر میکنیم، همونطوری که داوود تغییر کرد. و روح القدس اینجا نقشی اساسی رو داره. به یاد ما میاد که خدا چه کارهای عظیمی رو در زندگی برای ما کرده و چطور ما رو از وادیهای سخت بیرون آورده و همه چیز به این دنیا ختم نمیشه. داوود وقت اینها رو یادآور شد، متعهد شد. در آیه 5 میفرماید و اما من بر محبت تو توکل میدارم، دلم در نجات تو شادی میکند. ایوب در کتابش، در کتاب ایوب باب 42 آیه 5 وقتی که متحول میشه میگه قبل از این گوش من درباره تو چیزهایی شنیده بود، اما اکنون چشم من باز شده است. وقتی چشمان ما باز میشه، وقتی واقعا خدای واقعی رو در روبرومون میبینیم و باهاش راه میریم و متوجه میشیم چه کسی با ما هست و چه آینده‌ای در انتظار ما هست، تسلی پیدا میکنیم. و سوال آخر، نتایج رهایی از این بحران چی هست؟ وقتی ما با اطاعت و امید و ایمان از بحران بیرون میایم، شخصیت ما دیگرگون میشه. وارد مرحله جدیدی از ایمانمون میشیم که قبلا در اون نبودیم. خدا میخواد انسان تغییر کنه و خیلی از اوقات برای تغییر در انسان نیاز هست که انسان در درد و رنج قرار بگیره. درسته که در بحران کرونا خیلی مشکلات در دنیا اتفاق افتاد که خدا مسئول هیچ کدوم از اونها نبود. خدا این بحران رو به وجود نیاورد. انسان این مشکل رو به وجود آورد. اما خدا از همین بحران چیزهای بسیار خوبی رو درآورد. افراد بسیاری به خاطر تنهایی در منزل جذب گروه‌ها و کلیساهای آنلاین شدند. رشد مسیحیت در این دوران خیلی زیاد بود. و انسان‌ها فهمیدن که باید به خدا بچسبن. و راهی جز چسبیدن به خدا نیست. کسایی که اصلا خدا ناباور بودن ایمان آوردن. فهمیدن که راهی جز خدا وجود نداره. عزیزان، فکرهای ما با فکرهای خدا متفاوت است. اگر ناتوان شدیم اجازه بدیم که خدا ما رو تسلی بده. به یاد داشته باشین که با هر آزمایشی که روبرو میشیم علاوه بر این که شخصیت ما ساخته میشه، این سختی ها فرصتی رو در اختیار ما میگذاره که اشخاص دیگه ای رو که با همین رنج مشابه روبرو شدن تسلی بدیم. داوود با اینکه فوراً از ظلم و ستم دشمنانش رهایی نیافت، اما با ایمان به محبت و وفاداری خدا به پیش رفت و خدا او رو تسلی داد. سرانجام داوود فهمید که علت شادی او در خداوند باید چی باشه. همونطور که پولس در زندان فهمید و ما هم باید متوجه بشیم. وقتی از این کوره آزمایش ها بیرون میایم باور میکنیم که زحمات ما بیهوده نبوده. در یعقوب 1:12 میفرماید خوشا به حال آن که در آزمایش ها استقامت نشان میدهد، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید تاج حیاتی را خواهد یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است. اول قرنتیان 15:58 میفرماید پس برادران عزیزم، حالا خواهران عزیزم اینجا میتونیم اضافه کنیم، ثابت و استوار بوده همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا میدانید زحمات شما در خداوند بیهوده نیست. و آیه دیگه دوم قرنتیان 4:16-18 پس دل سرد نمی شویم، هرچند انسان ظاهری ما فرسوده می شود، انسان باطنی روز به روز تازه تر می گردد، زیرا رنج های جزئی و گذرای ما جلالی ابدی برای من به ارمغان می آورد که با آن رنج ها قیاس پذیر نیست. پس نه بر آنچه دیدنی است بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم می دوزیم، زیرا دیدنی ها گذراست اما نادیدنی ها جاودانی است. من ببینم چقدر دیگه وقت دارم. بله، یه 2 دقیقه دیگه هم مزاحمتون میشیم و بعد دیگه آبی هم بخوریم. اینجا چند تا راهکار دیگه هم خدمتتون بگم برای اینکه از بحران ها و رنج ها بخوایم بیایم بیرون. این دیگه قسمت قول مسابقه است. اولین مورد اشک ریختنه. اشک ریختن خیلی مهمه. همونطوری که دیدید داوود چطور اشک می‌ریخت وقتی که مشکل پیدا کرده بود. خیلی از یکی از بزرگترین قدم‌ها در بیرون اومدن از بحران‌ها اشک ریختنه. همونطور که در اول سمولی دیدید که داوود چطوری. ما مسیحیان ایرانی بعد از ایمانمون خیلی دوست داریم همیشه شاد باشیم. خدا رو شکر شادی اصلا بد نیست. اما گاهی ما نیاز داریم که اون درد درونی خودمون رو ابراز کنیم. اگر این کار نکنیم کار به ریاکاری میکشه که همه چیز عالیه. با عشق حتی بنویسیم. خیلی خوبه که بتونیم با عشقها بنویسیم. یکی از راه‌های مؤثر اینه که با عشقها بنویسیم. مزیت این نوشتن چی هستش؟ نویسنده داره خدا رو خطاب قرار میده. خدای کجایی؟ چرا حواست به من نیست؟ درد خودمون رو مطرح میکنیم. به خدا میگیم که به ما نگاه کن و وارد عمل بشو. با خدا بحث میکنیم و خدا رو قانع میکنیم. خدایا نگذار دشمنان من بر من چیره بشن، منو مسخره کنن. حواست به من نیست، همه دارن دیگه من له میکنن. کجایی خدایا؟ این رو به حضور خدا بنویسیم و با شکرگزاری نوشته خودمون رو تمام بکنیم. این به ما تسلی خواهد داد. نقطه مقابل شادی غم نیست، بلکه ناامیدی هست. ناامیدی بدترین چیز هست، یکی از ابزارهای شیطانه. در رنج ها به خدا اعتماد داشته باشیم. خیلی مهمه که همیشه در رنج و بحران اعتماد به خدا رو داشته باشیم و اون رو از دست ندیم و این موضوع رو در خودمون تقویت کنیم. در رنج ها دعا و پرستش هیچ وقت یادمون نره. دعا و پرستش میتونه ما رو از اون بحران در بیاره و کمک میکنه که اون تحول وجودی در ما به وجود بیاد و به اون نقطه برسیم که در بیاییم. فکر خودمون رو تغییر بدیم، در چیزهای شایسته تأمل بکنیم، از فکرهای بیهوده و احساسات منفی سعی کنیم دوری بکنیم، به چیزهایی که نیکو هست بیان. تمرکزمون رو فقط روی چیزهای منفی نگذاریم. و یه نکته دیگه شکرگزاری هست. شکرگزاری بسیار مهم هستش. شکرگزاری درهای برکت آسمان رو به روی شما باز میکنه. نه برای هر چیزی، بلکه در هر شرایطی شکرگزار باشیم. و محبت کردن. محبت کردن و خدمت به دیگران بسیار مهم هستش. چرا که وقتی ما در بحران قرار میگیریم، یک حالت خودمحوری پیدا میکنیم و فکر میکنیم که همه دنیا، همه بدبختی های دنیا فقط برای من هستش. ولی وقتی که محبت میکنیم، از این حالت خودمحوری بیرون میایم و به دیگران هم توجه میکنیم و این مسئله باعث میشه که ما تسلی پیدا کنیم. و آخرین مورد، امید داشته باشیم. ناامیدی یک گزینه برای انسان نیست، بلکه یک انتخاب هست. همیشه باید به یاد داشته باشیم که امکان معجزه وجود داره، اما اگر هم نشود، این امید رو داریم که روزی با مسیح خواهیم بود و با آمدن مسیح خلقت احیا خواهد شد. باید برای ابدیت ما زندگی کنیم. اگر بخوایم تمرکزمون رو روی این دنیا قرار بدیم، ناامید خواهیم شد. به یاد داشته باشیم که ولی من زنده هستش و نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. مزمور 118:50 می‌فرماید تسلی من، تسلای من در مصیبتم این است که وعده تو مرا زنده نگه می‌دارد. مطلبی رو از کشیش جلیل سپر می‌خوندم که خیلی به دلم نشست و گفتم با شما عزیزانم در میون بذارم. ایشون نوشته بود که هیچ وقت در مشکلات به فکر چطور تحمل کردن شرایطتون نباشین. طرح خدا تحمل شرایط بد نیست، بلکه تبدیل شرایط بد هست. مطمئن باشید تا زمانی که شخصیت ما کامل نشده، خدا با ما کار داره و از ما ناامید نمیشه. وقتی پدر و مادری فرزندشون روی زمین میفتن، از راه رفتن اون فرزند ناامید نمیشن. خدای ما خالق فرصت ها هست. او همیشه خدای بارهای دیگره. پس هیچ وقت امیدمون رو از دست ندیم. این مدت من خیلی به یاد ایران و هموطنانمون بودم، خصوصا از موقعی که این اتفاقات در ایران افتاد، این یکی دو هفته اخیر خیلی بیشتر. و من معمولا خواب نمیبینم، هر 10-15 سال یه بار خواب اینجوری میبینم، ولی یه خوابی دیدم که گفتم با شما مطرح بکنم. یک آیه هست که خیلی منو تسلی داد، فکر میکنم برای شما هم تسلی بخش باشه، خصوصا برای هموطنان عزیزمون. خوابیدم که یک واعظی میخواست موعظه کنه و به من گفت این آیه رو بخون. و این آیه چی بود؟ ارمیا 31:13. آنگاه دوشیزگان شادی کنان خواهند رقصید و مردان جوان و پیران شادی خواهند کرد. من ماتمشان را به خوشی بدل خواهم کرد، تسلیشان خواهم داد و به جای اندوه بدیشان شادمانی خواهم بخشید. من ایمان دارم که این آیه برای ایران ما هست و روزی خواهد رسید که مردم ما در شادی، در آرامش، رقص کنان در خیابون، در آرامش خدا رو خواهند پرستید. این رو ایمان دارم. با هم دعا کنیم. خداوند شکرت میکنم که ما اطمینان داریم که تو خدای قدوس زنده هستی. ایمان داریم که ولی ما زنده است و در هر شرایطی در کنار ماست. حتی اگر که ما درک نکنیم، حتی اگر تو رو نبینیم، حتی اگه کارهای تو رو به یاد نیاریم ولی تو در کنار ما هستی. اگر پدر و مادر ما رو ترک کنن، تو هرگز ما رو ترک نخواهی کرد. خداوند به ما قوت ببخش که بتونیم در وادی‌های سخت چشم امیدمون خداوند به تو باشه و همیشه به یاد بیاریم که تو چه رنج عظیمی رو ای خداوند به خاطر گناهان ما بر روی صلیب متحمل شدی. خداوند ما رو ببخش که خیلی موقع ها وقتی در وادی های سخت، در نومیدی ها، در فشار ها، در بحران ها قرار میگیریم ای خداوند، فراموش میکنیم که تو چه کار عظیمی بر ما کردی. خداوند ما رو احیا کن. میدونیم که در این دنیا سختی ها هست ای خداوند بر ما، اما ایمان داریم که تو در این سختی ها با ما هستی و تو در هر شرایطی حاکمی. ای خداوند ممنونت هستیم ای خداوند که تو با مایی، از طریق روحت ما رو تسلی میدی و تبدیل میکنی. در نام شایسته عیسی مسیح خداوند، آمین.